أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام مادر تنبيه دهم بود در بحث استصحاب بحث وجود یک حادث و لحاظ اون حادث با حادث دیگر تارتن زمان بود بحثش در مقام اول گذشت اخرا حادث دیگر زمانی است که محل کلام ما بود در اینجا عرض کردیم 8 صورت ایجاد می شود 4 صورت حادثین مجهول و تاریخن هر دو 4 صورت دیگر یکیشون مجهول و تاریخ و دیگری معلوم و تاریخه اما این که هر دو معلوم و تاریخ باشن اصلا در محل بحث ما جایی نداره چرا؟ چون دیگه ما شکی نداریم در تقدم و تأخر و تقارن و امثال اینهای این دو حادث به هم دیگر تا بخواد نوبت به استصحاب برسه پس محل کلام ما یا هر دو مجهول و تاریخن یا فقط یکی مجهول و تاریخ و دیگری معلوم و تاریخه ما عرض کردیم هر کدام از این دو 4 صورت داره که مجموعاً میشه 8 صورت صورت اول کانه تامه این مقدمه رو تقاضا میکنم دقت کنید خیلی راهنمایی خوبی است صورت اول کانه تامه باشه یا وجود محمولی یعنی وجود شی فی حد نفسه لحاظ شده کان تقدم و اسلام الوارث علا موت المورث این لحاظ شده یعنی اون چه که اثر شرعی ما اینجا چیه آقایان؟ ارث اون چه که اثر شرعی یعنی ارث برش بار می شود تقدم و اسلام الوارث علا موت المورث اسمشو گذاشتیم کانه تامه یا وجود معمولی کانه ناقصه یا وجود نعتی همینجا مثل این که بگیم کان اسلام الوارث مقدمن علا موت المورث کانه ناقصه بازم همون تقدم و تأخر محل کلامه اما به نحو کانه ناقصه کان اسلام الوارث مقدمن علا موت المورث این شد کانه ناقصه یا وجود نعتی اسلام تحقق تقدم اسلام الوارث اینم 2 3 لیسه تام به این طرف باید قش کنه انسان برعکس نشستید لیسه تام من چون قبلش تعجب بعضی از دوستان رو دیدم اشاره کردم و الا چیزی نمیگفتم قسم سوم لیسه تام یا عدم محمولی یعنی لحاظ عدم زید یا بگو لحاظ عدم تحقق تقدم لیسه تام یعنی تقدمو که فاعلش باشه تقدمی محقق بگید نشده یا لا یکون تقدمون تقدمی نیست مراد اینه این میشه چی؟ لیسه تامه یا عدم محمولی یه 4 میگم داریم لیسه ناقصه یا عدم نعتی لیس موت زیدن یعنی وارث، لیت موت الوارث لیس موت الوارث مقدما علی موت المورث. اینجا دیگه وارث ارث میبرد. وقتی میگیم لیس موت الوارث مقدما علی موت المورث، اینجا وارث ارث بگید میبرد. پس ارث بردن به چهار نحوه اثر بار شد. یک، کانه یعنی تحقق تقدم و اسلام الوارث، این شد یک. دو، کانه اسلام الوارث مقدما علی موت المورث، باز ارث شد نتیجهش. سه، لیس یعنی ما تحقق تقدم و موت المورث، پس اسلام وارث یعنی بعدش موت مورث، نه معذرت میخوام، لیس موت الوارث، لیس تقدم و موت الوارث، موت وارث محقق نشده، مقدم نبوده، خب پس در نتیجه ارث میبرد. چهارم، لیس موت الوارث مقدما علی موت المورث، که اینجا باز ارث میبرد. پس ارث بردن هر چهار شکل رو اشاره کردیم. بله بله دیگه خبره، یعنی اون تقدم و تأخر و اینها خبر واقع میشود. چجوری مثلا؟ مقدمن لیس موت المورث مقدمن، یه مقدمن باید بیاد، میشه لیس ناقصه دیگه. خب تا اینجا این هشت اصطلاح روشن شد. کانه تامه یا وجود محمولی، کانه ناقصه یا وجود نعتی، لیس تامه یا عدم محمولی، لیس ناقصه یا عدم بفرمایید آیون نعتی. این چهار حالت. ما دو صورت از شما در نکنیم، دو صورت از این صبر رو بیان کردیم. یکی کانه تامه و یا وجود محمولی، دیگری کانه ناقصه و یا وجود نعتی. دیروز وارد قسم سوم شدیم که یه مقداری موند، به اضافه این که خواستم امروز با بیان جدیدی مطلب رو مطرح کنم که به نظرم میاد انشاءالله کاملا واضح میشه. دقت کنید، اینا رو البته در کفایه خوندید، ولی چون بحث دقیقیست ناگزیرم توی اینجا هم توضیح بدم. در این سه مرحوم آخوند میفرمایند استثار جاری نمی شود فی حد نفسه. مرحوم شیخ میفرمایند استصحاب جاری می شود اما به خاطر معارض ساقط می شود. اینجا دعوایی است بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. علماء بعدم که آمدن یا سخن شیخ رو پذیرفتن یا سخن آخوند رو، لذا ما اگر سخن شیخ و آخوند درست برامون جا بیفته و همینجا یکی از دو قول رو اختیار کنیم، حرف بعدی ها هم خود به خود روشن میشه. بعدی ها یا اومدن از قول مرحوم شیخ دفاع کردن یا از قول مرحوم آخوند، لذا ما اینجا همین قول شیخ و آخوند برامون روشن بشه تمامه. مرحوم آخوند میگن استصحاب در این صورت سه، یعنی لیسه تامه و عدم محمولی، میگن استصحاب فی حد نفسه جاری نمیشود. مرحوم شیخ میفرمایند جاری میشه اما به خاطر تعارض تساقط میکنند. اثر بین این دو قول و ثمره کجا ظاهر میشود؟ ثمره جایی ظاهر میشود که یکی از دو استصحاب منشأ اثر نباشند، یکیشون فقط منشأ اثر باشه. خب دقت کنید بزرگواران، اگر استصحابی منشأ اثر نباشد آیا جاری می شود اگه ثمره فقهی نداشته باشه؟ بله؟ نه. خب حالا
یعنی پس جایی است که فقط چند تا استصحاب باید جاری بشن، یکی اینجا ثمره قول شیخ واخون معلوم میشه. قول مرحوم شیخ اینه که به خاطر تعارض تساقط میکنه، خب اینجا متعارض معارضی نداره، پس استصحاب جاری میشود. اما طبق قول آقای آخون که استصحاب فی حد ذاته اشکال دارد، به نظر آقای آخون ولو معارضی هم وجود نداشته باشد، اما استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ چون فی حد ذاته اشکال داره. من اول یه مثال برای ثمره بزنم، بعد دلیل سخن مرحوم آخون رو متعرض میشیم. دلیل آقای آخون رو که متعرض بشیم، دلیل مرحوم شیخ هم روشن میشه. ثمره در کجا ظاهر میشه؟ این مثال رو خوب دقت کنید. ما یه راهن داریم، یه مرتهن. راهن میشه مالک، مرتهن کسیه که نزد او شی وجود داره. خب من راهنم، یعنی مثلا این انگشترم رو به رهن میدم نزد آقای ابراهیمی، من میشم راهن، ایشان میشه مرتهن. رهن چیه؟ گرویه. مثلا فرض کنید من به ایشون 500 هزار تومن بدهکارم، ایشون میگه آقای حسینی بدهیتون چی میشه؟ من میگم یه انگشتر رهن باشه نزد شما، من انشاءالله سر یک ماه بدهیمو به شما پرداخت میکنم. فائده رهن چیه؟ من بدهکار اگر تا زمان بدهیمو پرداخت نکردم، ایشان طبق قولی خودشون مستقیمن، طبق قول دیگر با اجازه حاکم شهر میتونن برن انگشتر رو بفروشن و مبلغ 500 هزار تومن خودشون رو ازش بردارن. پس راهن که به رهن داد وسیله خودش رو، مرتهن حق فروش بگید به طبع اولی ندارد، مگر زمان برسه و اونجا بتونه بره بفروشه. خود راهن هم که مالک حق فروش نداره. چرا؟ چون الان خود دقت کنید ها، چون الان ملکیت راهن ملک تلق نیست، چون منافع الان در اختیار راهن نیست. حالا ثمره قول شیخ و آخون اینجا ظاهر میشه. پس یه راهنی داریم که مالک، یه مرتهنی داریم که شی نزد اوست. حالا اگر اومد و راهن این مرهونه رو فروخ، خب راهن این مرهونه رو فروخ، مرتهن اجازه داده بود، مرتهن اجازه اسم داده بود که آقا شما این شیء ولو رهن مجد منه، اما اگر فروختی مشتری پیدا شد برش اشکالی بگید نداره. حالا اگر مرتهن تراجع کرد، یعنی ولو اذن داده بود اما آمد و نه بفروشی، خب اگه تراجع قبل از بیع بود رفقا، بیع درسته یا نه؟ خیر. تراجع اگر قبل از بیع بود، اگر تراجع بعد از بیع بود، بیع درست هست. تراجع بعد از بیعه، اما اگر قبل از بیع بود بیع درست نیست. حالا سوال، ما دو تا حادثمون در این مثال چیه آقایان؟ یکی بیعه، یکی تراجعه. ما نمیدونیم، مجهوله یه تاریخ هم دیگه، نمیدونیم بیع چه ساعتی واقع شده و تراجع آقای مرتهن چه ساعتی واقع شده. اینجا لیسه چیه؟ تامه. میگیم لیسه تقدم و لیسه تقدم و تراجع ال بگیم مرتهن، لیسه تقدم و لیسه، یعنی لیسه به معنای کانه مایکونوی تامه، لیسه نه دیگه، اگه اینجوری بگید میشه لیسه ناقصه، ما میخوام لیسه تامه باشه. لیسه تحقق و تقدم تراجع المرتهن علی بیع راهن اشکال نداره، ولی به نحو مفاد لیسه چیه؟ تامه. بعضی از بزرگان و
شراح کفایه گفتن که این مثال این وجوهی که آقای آخوند و سایرین گفتن اینا بعضیاش حتی مثال فقهی نداره، ثمره علمی داره. حالا ما میگیم انشالله مثال فقهیش هم شما پیدا میکنید. پس چی شد مثال؟ لیس تحقق و تقدم تراجع علا بیعر راهن، درست شد یا نه؟ خب اینجا نتیجهش اینه که پس بیع چیه آقایان؟ درسته. حالا در اینجا شما بگید آقا یک استصحاب دیگه هم تعارض کنه. استصحاب چی؟ لیس تحقق و تحقق و تقدم بیع راهن الهین تراجع. احسن تو خودتون گفتید نیاز به نوشتن نداره. لیس تحقق و تقدم بگی بیع راهن الهین تراجع. طبق این قول دیگه بیع درست نیست، چون چی؟ بیع تقدمش ثابت نشد بر تراجع. حالا اینجا آقایان میفرمایند تمام حرف در این یک کلمه است، فساد مترتب بر عدم البیع نشده، که ما اینجا تحقق عدم البیع رو درست کردیم دیگه، درست شد یا نه؟ میگن فساد مترتب بر عدم البیع نمیشود و انما یترتب علی البیع المتحقق بعد التراجع. ما گفتیم لیس تحقق تقدم البیع علی التراجع، فساد متوقف بر این نیست، فساد متوقف بر اینه که بیع بعد التراجع باشه. بعد تراجع بودن لازمه عدم تحقق تقدم بر تراجع، میشه لازمه عقلیش، میشه اصل مثبت. پس این اصل در ما نحن فی جاری نمیشود. اینجا ثمرش ظاهر میشه. به نظر مرحوم آقای آخون اون طرف اصل هم جاری نمیشود، پس ثمره فقهی که ارث بردن باشه محقق نیست. به نظر شیخ چرا جاری می شود؟ چون مشکل چی بود؟ تعارض و تساقط بود. اینجا اصل دومی جاری نمی شود که بخواد با اون اصل تعارض و تساقط کنه. لذا ثمره فقهی سخن مرحوم آخون و مرحوم شیخ در این قسم سوم ظاهر شد. خب حالا سؤال، چرا آخون؟ خب نظر من همون شد که جهتش روشن شد دیگه. اشکال زمانی تولید می شود و جلو به جریان اصل گرفته می شود که چی وجود داشته باشه آقایان؟ تعارض. پس جهت سخن مرحوم شیخ روشن شد، لذا اگر معارضی در کار بگید نباشد، اون اصل به خودی خود به راحتی جاری می شود. سخن کیه؟ سخن شیخ. اما سخن مرحوم آخون، چرا مرحوم آخون میفرماین این استصحاب لو خلیه و نفسه جاری نمیشود؟ تقاضا میکنم دقت کنید، بحث بسیار روانه به فضل الهی. حالا مرحوم آقای آخون تعبیری دارن، میفرماین ما یک مقدمه ای عرض کنیم. مقدمه اینه، حالا من مقدمه رو با بیان خودم عرض میکنم. دقت کنید، من یقین دارم به عدالت زید در ساعت یک، یقین به عدالت زید در ساعت یک، شک دارم در بقاء عدالتش در ساعت سه. ساعتها رو لحاظ کنید، چون ما کار داریم، ما سه تا ساعت رو کار داریم اینجا، ساعت یک، سه، دو، این سه تا ساعت رو کار داریم. پس یقین دارم ساعت یک عادل بوده، شک دارم که آیا عدالتش تا ساعت سه و در ساعت سه باقیه یا باقی نیست. اینجا حکم به بقای عدالتش میکنیم یا نمیکنیم؟ بله؟ چرا دیگه؟ استصحاب میکنیم دیگه، استصحاب میکنیم عدالتش رو تا ساعت سه، میگیم پس انشاءالله عدالتش به قوت خودش شیعه آقایان باقیست. خب چرا استصحاب میکنیم؟ چون اگر حکم به عدالتش در ساعت سه نکنیم، نقض یقین به شک کرده ایم. و استصحاب میگه نقض یقین به شک نکن، یعنی اثر، یعنی بگو انشاءالله عدالت تا ساعت سه باقیه. اینجاش روشنه دیگه، یکی دو تا چهار تاست. خب حالا میگن اما این زمانیه که یقین به عدم عدالتش در ساعت دو نداشته باشیم. احسنتم. چون اگر یقین داشته باشیم به عدم عدالتش در ساعت دو، دیگه در ساعت سه بخوایم بگیم عادل نیست، دچار مشکل نمیشیم، چون نقض یقین شده به یقین. یقین عدالت ساعت یک، یقین عدم عدالت ساعت دو. روشن دیگه. خب اینجا به تعبیر آقایان بین یقین سابق و شک لاحق، تخلل الیقین ضد اون یقین سابق، یه یقینی آمده فاصل شده. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب حالا این پس جلوه جریان استصحاب رو، این تخلل یقین برخلاف یقین اول، جلو جریان استصحاب رو میگیرد. به اضافه ریشه حرف آخون همین یک کلمه است، همینی که الان میخوام عرض کنم. آی آخون میگن، حالا مقدمه رو ما داریم میگیم، مقدمه یک کلام آی آخون، آی آخون میگن حتی باید احتمال حصول این فاصل رو هم ندیم. یعنی نه تنها یقین دوم بین یقین اول و شک لاحق نباید فاصله بشود، بلکه احتمال این یقین رو هم، احتمال این مثلا بگید عدم عدالت زید رو، احتمال حدوث فسق رو، احتمال حدوث فسق رو هم نباید بدیم. من حالت سابقم عدالت زید در ساعت یک بود، شکم بقاء عدالت زید در ساعت سه بود، استصحاب جاری کردم. اما گاهی یقین دارم به عدم عدالت زید در ساعت دو، جلو استصحاب گرفته شد. اگر من شکم داشته باشم به عدالت زید در ساعت دو، مقدمه اینه که اینجا باز هم استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون یا نقض یقین به یقین است و یا نقض یقین به شک. نقض یقین به یقین اگر واقعا فسق ساعت چند بوده؟ دو بوده. نقض یقین به شک اگر فسق ساعت سه بوده. و پس علم اجمالی دارم که یا نقض یقین به یقین است یا نقض یقین به شک. و چون این علم اجمالی حاصل شد، جلو جریان استصحاب را میگیرد. چرا؟ چون درسته که شاید این جریان اصل عدالت تا ساعت سه نقض یقین به شک باشد و استصحاب درست باشد، این مال کیه؟ مال اینه که ساعت دو فاسق نشده باشد. و اما در این حال احتمال داره که این فسق ساعت چند عارض شده باشه؟ ساعت دو، و در نتیجه بشه نقض یقین به یقین، پس استصحاب جاری نشود. پس دقت کنید، تمام روح کلام آقای آخون همین یک کلمه است. من نموداری براتون یادداشت کنم، چون بعضی از چهره های مبارکات نشون میده باید یک کلمه اشاره کنیم. خب همین دو طرف علم اجمالی حلش کرد قضیه رو. نگاه کنید، عدالت ساعت یک بله دیگه، حالا عرض میکنم یک بار دیگه میگم، یقین داریم به عدالت ساعت یک، شک داریم در عدالت ساعت سه، اینجا استصحاب جاری میکنیم. اما یه بار احتمال میدیم، نه احتمال، نه اول یقین،
یقین داریم به فسق ساعت دو. اینجا استصحاب جاری میشه آقایون؟
نه.
چون اگر بخواد استصحاب عدالت در ساعت سه جاری بشه، ما نقض یقین به شک نیست که بگیم نقض یقین به شک نکن، یعنی استصحاب را جاری بکن، میشه نقض یقین به عدالت به یقین به فسق. پس حق جریان استصحاب رو نداریم. اما اگر آمدیم و اگرم درستیم که نه یقین به فسق هیچی، حالا باشه، اگر احتمال دادیم که یقین به فسق ساعت دو باشه، خب طرف دوم احتمال، یعنی احتمال هم دادیم بعد از ساعت سه باشه، درست آقایون؟ خب اگر احتمال دادیم که این وسط یقین به فسق آمده باشه، آقای آخوند می‌فرمایند یک طرف علم اجمالی اینه که احتمال میدیم یقین به فسق ساعت دو باشد، یه طرفش هم چیه؟ یقین داریم که در ساعت دو هست، یا احتمال میدیم در ساعت دو باشه؟ بله.
الان ما توی مورد اجمالی یقین داریم در جای احتمال میدیم یقین داریم که حتما فسق صورت گرفته، ولی شما اینکه توی ساعت دو بودی یا بعد سه بودی صورت درست نه؟
نتیجتاً اشکال همینه. دقت کنید، آیا آخون میگن باید احتمال حصول این فاصل رو ندیم، چون اگر احتمال حصول این فاصل رو بدیم که فاصل چیه؟ فسق در ساعت دو هست. ایشون میگه اگر احتمال این حصولش رو بدیم دیگه نقض یقین به شک نیست، بلکه اگر احتمال بدیم بوده میشه نقض یقین به یقین. و چون نمیدونیم که نقض یقین به یقینه یا نقض یقین به شکه، لذا نمیتونیم اثبات کنیم به خاطر این علم اجمالی که ادامه عدالت زید در ساعت سه نقض یقین به شکیست که باید نقض یقین نکنیم، یعنی استصحاب رو جاری بکنیم. این روح کلام مرحوم آقای آخوند. حالا بیایم در مثال نهازا چی بود؟ موت مورث و اسلام وارث بود. این رو در قالب مثال پیادش کنم عرض بنده تمامه. ببخشید من این همین رو تمامش کنم که مطلب دیگه باز به فردا نکشه. دقت کنید، لیس تحقق موت وارث الا موت مورث، لیس تحقق موت الوارث الا موت المورث، محقق نیست موت وارث تا موت مورث تا موت مورث. نتیجهش میشه ارث بردن یا ارث نبردن؟ آنون ارث بردن وارث. چرا؟ چون مانع ارث بردنش چی بود؟ تحقق موتش بود. اما ما میگیم لیس تحقق موت مقدماً تحقق های تقدم رو یادم رفته، لیس تحقق و تقدمه، یا لیس تقدمه برش تحقق خیلی مهم
نیست،
بله همینه، میخوام تامه بودن رو بفهمونیم. لیس تقدم و موت الوارث اگر تحقق رو نیاوردیم میگیم علا، لیس تقدم و موت الوارث علا موت المورث، اگر تقدم وجود نداشته باشه در موت وارث نسبت به موت مورث. خب حالا ما یک اسلام هر دو رو داریم که اسلام معذرت میخوام در این مثال حیات هر دو رو داریم، چون اسلام نیست حیاته، حیات هر دو ساعت چنده؟
یک.
ساعت سه یقین داریم که هر دو به رحمت خدا رفتن، مردن، از دنیا رفتن. دعوا سر ساعت دویه. اگر در ساعت دو موت وارث محقق شده باشد، یعنی تقدم
محقق شده باشد. اگر در ساعت دو موت وارث باشه ارث نمیبرد، چون موتی میدونیم یکیشون ساعت دو بوده یکیشون ساعت سه، در ساعت سه هر دو از دنیا رفتن ولی یکی دو بوده یکی سه. خب موت وارث اگه ساعت دو باشه از مورث از باباش ارث نمیبرد، اگر ساعت سه باشه پس بابا میشه ساعت دو ارث میبرد. البته یه احتمال هم هست، احتمال تقارن که اون رو فعلا آیون رو متعرضش نمیشن. خب حالا استصحاب کنیم ما تحقق موت الوارث الهین موت المورث، یه استصحاب جاری میکنیم دیگه، میگیم موت وارث تا حین موت مورث محقق نشده، یعنی میکشونیمش یقین رو، یقین به حیات وارث رو میکشونیم تا زمان ساعت سه. اگر یقین حیات رو کشوندیم تا ساعت سه پس معلوم میشه ساعت دو کی از دنیا رفته؟ مورث، مورث از دنیا رفته. خب ساعت دو که مورث از دنیا رفته وارث ساعت سه محقق شده بود موتش، به خاطر چی؟ استصحاب. پس پسر از پدر ارث میبرد، روشنه؟ خب حالا اینجا یه اصل دیگه مرحوم شیخ میگن جاری میشه، او اصل دیگه چیه؟ ما تحقق موت المورث الهین موت الوارث، شیخ میگن اینم جاری میشه. تعارضا و تساقطا، پس دیگه پسر از پدر ارث نمیبرن. آقای آخون میگه این اصل جاری نمیشه، اصل دوم، اصل عدم تحقق موت مورث تا حین اسلام وارث. چرا؟ چون اثر بر تحقق تقدم موت مورث الی حین اسلام الوارث بار نمی شود در لسان دلیل، بلکه اثر بر چی بار می شود؟ بر عدم تحقق موت وارث تا حین موت مورث. پس چند تا اصل در کار؟ یک اصل. لذا شیخ میگن اینجا این یه اصل جاری میشود، اما آقای آخون میگن این اصل جاری نمیشود. چرا؟ چون ما احتمال میدیم که موت مورث، احتمال میدیم موت مورث در ساعت دو باشه یا نه؟ بله. احتمال هم میدیم که موتش ساعت سه باشه. اگر موتش ساعت سه باشه پس پسر از پدر ارث نمیبرد، احسن تو. اگر ساعت دو باشه پسر از پدر ارث میبرد، یعنی اول کی از دنیا رفته؟ پدر از دنیا رفته. آقای آخون میگن یک طرف علم اجمالی با من باشید، یک طرف علم اجمالی اینه که وارث شاید ساعت دو از دنیا رفته باشد، لذا استصحاب حیاتش تا ساعت سه نمی شود. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخون در مسئله. بقیه بزرگان هم حول همین حرف ها فرمایشات فرمودن دیگه. ما لا نطیل الکلام به ذکر کلمات سائر علمائنا و اساتذتنا و به همین مقدار بسنده می کنیم. پس حکم سورت سوم هم بیان شد. آیا آخوند و مرحوم شیخ می‌فرمایند و من ما ذکرنا در سورت سوم، حکم سورت چهارم هم روشن میشه. فقط اینجا با لیسه تامه مثال می‌زدیم، شما مثالشو با لیسه ناقصه بگیرید، بگید لا یا لا یکونو، لا یکونو تحقق و موت الوارث مقدم، یا لا یکونو، لا یکونو موت الوارث مقدمن علا موت المورث و هاکذا. با بیان ناهازا امیدوارم ان شاء الله هم اختلاف بین مرحوم شیخ و آخون روشن بشه و هم ثمره اختلاف روشن شد و هم دلیل اختلاف. او علم اجمالیه در کلام آیا آخون رو یادتون نره، گفت علم اجمالی داریم،
که یا اون وسط تخلل شده یا آخر. پس احتمال تخلل وسط رو چون دادیم دیگه استصحاب جاری نمی شود. ولی به نظر میرسه که حق با مرحوم شیخ باشه. چرا؟ چون مرحوم شیخ میگن درسته که احتمال تخلل یقین رو در وسط میدیم، ولی اسم احتمال یعنی همین. پس شک داریم در تحقق تخلل یقین در این وسط، یعنی این شک ما تا ساعت 3 هم به قوت خودش باقیه، پس اصل به خودی خود جاری می شود. آری اگر بر طرف مقابلش هم در لسان دلیل اثری بار شده بود، اصل مقابل هم جاری می شود و به تعارض تساقط می کنند. اما اگر بر اصل در طرف مقابل اثری در لسان ادله بار نشده بود، اصل مقابل جاری نمی شود و این اصل بلا محذور جاریست. ولله الحمد.